قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا.
راز ماندگاری.
هو القرآن معجزة إلى الأفلاك يعلينا، هو القرآن معجزة إلى الأفلاك يعلينا، يهدي الأرواح يشفي الأتراح، هذا القرآن نور يهدي الأرواح يشفي الأتراح، هذا القرآن نور وضاء.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام عرض میکنم به حضور شما همراهان گرامی و فرهیخته رادیو قرآن، خصوصاً مستمعین ما در برنامه راز ماندگاری، کاری از گروه علوم قرآنی. چند هفته است که در خدمتون هستیم و از حضور دو کارشناس گرانقدرمون بهره میبریم در خصوص بحث اعجاز قرآن کریم. اجازه میخوام سلام علیکی داشته باشم با دو عزیز مدعو در برنامه‌مون، سرکار خانم دکتر فرزانه روحانی مشهدی. سلام عرض می‌کنم، خوش آمدید به برنامه خودتون.
سلامت باشین. سلام علیکم. بنده هم عرض ادب دارم خدمت جناب عالی، جناب آقای دکتر موحد و شنوندگان عزیز.
و اما کارشناس دیگرمون جناب آقای دکتر محمد اینزاده موحد، سلام عرض می‌کنم، خوش آمدید به برنامه خودتون.
علیکم السلام و رحمت الله. من خدمت شنوندگان ارجمند رادیو قرآن هم عرض سلام دارم، همچنین خدمت سرکار خانم دکتر روحانی مشهدی، و امیدوار هستم که در این برنامه بتونیم مباحث خوبی رو در باب اعجاز قرآن کریم مطرح کنیم و یاد بگیریم.
حقیر هم که برادرتون اسماعیل عاکفی هستم، در خدمتون هستم و انشالله که این برنامه رو بتونیم خوب بریم جلو و خوب ببریم جلو و هرچی میگیم مورد رضای خدای متعال قرار بگیره. ما در جلسات قبل در خصوص بحث اعجاز قرآن و بحث تحدی در قرآن کریم نکاتی و شبهاتی رو مطرح کردیم که خیلی هم قابل استفاده بود، من خودم که مستفیض شدم از فرمایشات دو کارشناس گرانقدرمون. اما آیات دیگری هم در قرآن کریم هست که به نوعی الهام دهنده بحث تحدی است، یعنی و اعجاز. در واقع اینجوری بیان میشه که وقتی قرآن در 1400 سال پیش تحدی میکنه که در طول تاریخ بدون هیچ قیدی شما با تمامی امکانات، امروز میشه با کامپیوتر و رایانه، به صورت خیلی وسیع پایش کرد، بسیاری از کارها رو حتی از کامپیوتر کمک گرفت و اینها دست به دست هم بدن، قرآن با وجود این بیان میکنه که هرگز نمیتوانید مثل قرآن بیاورید. و این رو از وجوه اعجاز قرآن گرفتن که این تحدی هستش که قرآن بیان میکنه اگر تونستید یه دونه انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانک هو الابتر بیارید، دیگه اصلا من خودم و از اون حقانیت و ادعای حقانیت کنار میگذارم. و فعلا در طول تاریخ ما میبینیم که کسی نتونست این کارو بکنه. اما به نظر میاد که آیات دیگری هم در قرآن کریم هستش که از محتوای اونها میشه الهام گرفت که بله، قرآن واقعا اعجاز الهی هستش. خانم دکتر روحانی بزرگوار محبت کنن در این زمینه اگر ارشاد بفرمان ممنون میشه.
بله، آیات تحدی تنها آیاتی نیستند که ملهم اندیشه اعجاز باشن، ضمن این که انقلهایی در موردشون وجود داره و اگه ما بتونیم سرچشمه های قرآنی دیگری رو در کنار آیات تحدی داشته باشیم که ما رو مطمئن کنه به اعجاز قرآن، قطعا یک در واقع ثمره مثبت هستش، ارزشمند هستش. یکی از شبهاتی که در مورد آیات تحدی مطرح میشه و ما با این بحث میتونیم به اون پاسخ بدیم، این هستش که اصلا آیات تحدی بحث خیلی جدی رو اونچنانی که ما امروز بهش نگاه میکنیم نداشتن. اینها صرفا در مقام مجادله با مخالفان قرآن که قرآن رو انکار میکردند میگفتن که اگر میتونید مثلش رو بیارید. اونها مثلا این صحبت رو جدی نگرفته بودن که برن واقعا براش اقدام کنن و بیارن. خب البته ما میدونیم این شبهه یه پاسخهای خیلی روشن و صریح داره، جمله اینکه ما میبینیم که اقداماتی انجام شده و الان به دست ما رسیده.
خانم دکتر چرا جدی نگرفتن؟ دشمنانی که در طول تاریخ به هر شی قرآن رو با تیر زدن، قرآن رو بهش توهین کردن، آتش زدن و خودشونو با این کارا زیر سوال بردن، اگر میتونستن مثلشو بیارن خب براشون خیلی فرهنگین‌تر و شیک‌تر بود اگه این کارو میکردن و قرآن از حقانیت میگفت.
کاش شما دعوت میکردید از این عزیزانی که اینطور فکر میکنن و الان صحبت هم میکنن توی دانشگاه های ما، بیان توضیح بدن چه جوابشون چیه به این سوال. من واقعا هر چقدر که از نوشته ها و مصاحبه های اینها که خوندم متوجه نشدم چه جوابی دارن. من اینکه میگن که نه این جدی نبوده، ممکنه که بگن که مثلا من بر اساس حدس و گمان.
الان این قلت بنده به نظرشون وارد نیست، یعنی بله، کسایی که حاضرن بله. قرآن رو با تیر بزنن، آتیش بزنن، کشته بدن بابتش، بکشن و بله، از این کارا بکنن بله. اگه میتونستن یه قرآن مثل قرآن میوردن خیلی شیک و پیک. بنده الان به جای کارشناسی قرآنی میومدم گفتم قرآن حق نیست، چون خود قرآن هم چه ادعایی کرده و میرفتم پی کارم
بله.
ولی نکردن این کار رو.
حالا شاید به این دلیلی که افرادی که مبادرت به این کار کردن آدمای وزنی نبودن یا چیزایی که آوردن برای پاسخ به تحدی قرآن همونجوری که آقای دکتر موحد نمونه‌هایش رو
شاید وزین‌ها جرأت نکردن وقتی وارد شدن فهمیدن که کار هر کسی بله. نیست. شاید اون وزین‌ها اتفاقا چون بله. وزین بودن در این حالی که اعتقاد قلبی نداشتن در این حال جرأت نکردن بله. چون خودشون به خودشون انقلت می‌کردن.
دقیقاً. و شاید حال این یه شبهه هست. شبهه دیگری که مطرح میشه نسبت به آیت متی اون موردی هست که خودتون اشاره فرمودید بله. که اصلا مثلیت از چه جهت که بله. حالا اینها رو باید ما تو جلسات بعد راجع بهش صحبت بکنیم بله. ولی اساسا ما باید بدونیم که آیت تعدی تنها نیستن
بله.
یعنی آیات زیادی در قرآن هستن که ما رو مطمئن میکنن که قرآن از نگاه خودش معجزه است، چنین ادعایی رو در مورد خودش درست میدونه. یکی از این آیات، یک دسته از این آیات، آیاتی هستن که قرآن رو با وصف آیات در واقع دارن یاد میکنن. تلک آیات الکتاب المبین
بله.
تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق. چرا اینها ملهم اندیشه اعجاز هستند؟ به خاطر اینکه کلمه آیه توی قرآن برای معجزات پیامبرا به کار رفته، برای قرآن به کار رفته، برای تورات و انجیل به کار نرفته و برای پدیده های طبیعی هم به کار رفته. وجه مشترک همه اینها الهی بودن و اگر توسط انسان آورده بشه خارق العاده بودن. یعنی اگر پای یک انسان، وساطت یک انسان هم در واقع در میان باشه، اون موقع خارق العادگی هم هست. یعنی اینکه عموم بشر براشون خارق عادته، عموم بشر نمیتونه این کارو انجام بده، یه کار الهیه که الان داره از دست بشر صادر میشه. بنابراین اگر که ما نشون بدیم که واقعا لفظ آیه فقط برای قرآن و معجزات پیامبر و هر کار الهی در واقع به کار رفته و برای کتاب‌های آسمانی دیگه که چنین ادعایی ما در موردشون رو قبول نمی‌کنیم، میگیم کتاب‌های آسمانی دیگه کارکردشون هدایتی بوده، اومده بودن که معارف اون پیامبر و اون دوین رو عرضه بکنن و معجزه پیامبرشون مستقل از کتاب آسمانیشون بوده. مثلا معجزه حضرت موسی عصا و ید بیضا بوده و کتاب آسمانی ایشون تورات بوده ده. اما قرآن تنها کتاب آسمانی است که میگیم که هر دو کار کرد رو داره، یعنی هم جنبه هدایتی و ارائه محتواهای در واقع دین رو داره و هم جنبه آیتی داره، یعنی اینکه معجزه دین پیامبر خاتم هستش.
بزرگترین معجزه و بلکه بزرگترین
بله. خب بنابراین این در واقع این که لفظ آیه برای قرآن به کار رفته شبیه معجزات پیامبران دیگه ملهم اندیشه اعجازه.
اینجا رادیو قرآن، راز ماندگاری.
آیه دسته دوم که به ما در واقع اشاره میکنه که قرآن معجزه هست، آیاتی هستش که برای قرآن کفایت در انذار قائله. کفایت در اتمام حجت. یعنی اگر یک کافری اومد پیش پیامبر ازش معجزه خواست، پیامبر اونو ارجاع بده به قرآن. مثل کدوم آیه؟ آیه که در سوره توبه میفرماید
و این احد من المشرکین استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مأمنه ذلك بانهم قوم لا يعلمون.
و این احد من المشرکین استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مأمنه. اگر یکی از مشرکین پیش تو آمد و از تو امان خواست، بهش امان بده. برای چی؟ برای اینکه فرصت پیدا بکنه آیات خدا رو بشنوه. یعنی همین شنیدن آیات قرآن کفایت میکنه برای اینکه اگر اهل هدایت باشه، هدایت بشه. یا آیه در سوره عنکبوت
ببخشید، همچنان که در صدر اسلام نقل میشه که کفار همدیگر رو نهی میکردن از شنیدن آیات، میگفتن سحر جادوی خیلی اثر میذاره، با هم قول و قرار میذاشتن که نشنوند، بعد تک تکشون فکر میکردن خب دیگری نمیاد، بعد خودشون میرفتن که از این لذت بهرمند شن و بارها مچ همدیگر رو هم گرفته بودن.
بله همینطوره. و آیه‌ای که میفرماید که وقالوا لولا انزل علیه آیات من ربه قل انما الآیات عند الله و انما انا نذیر مبین. وقتی که از پیامبر درخواست معجزه میکردند، پیامبر اینها رو ارجاع میدادن به قرآن با این بیان اولم یک فهم انا انزلنا علیک الکتاب یسلا علیهم. یعنی خدا به پیامبر میفرماید آیا برای اینها کافی نیست که برای تو کتابی داره نازل میشه که برای اونها تلاوت میکنین به جای معجزات؟ آیا کفایت نمیکنه به عنوان جایگزین معجزات؟ پس در واقع این آیات هم ملهم این هستن که قرآن جایگزین معجزات پیامبران پیشین بوده که مخاطبان پیامبر انتظار داشتن چیزی از اون جنس معجزات رو ببینن.
یا ایها الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین. بعد میگه چجوری کافر میشید و کیف تکفرون و انتم تتلى علیکم آیات الله و فیکم رسوله. آیات خدا بر شما خونده میشه، اصلا دلیلی نداره شما کافر شید، یعنی اعجاز رو به نوعی به شما میرسونه و
یعنی
رسول خدا،
یعنی حجت بر شما تمام شده،
حجت
با این
تمام میکنه. بله،
با اینکه هم رسول خدا رو میبینید و هم آیات الله.
و من یعتصم بالله فقط هدیه الی صراط مستقیم.
دسته سوم، دسته اول آیات بود، دسته دوم همین بحث ارجاع به قرآن به جای معجزات دیگه و نقش اتمام حجت قرآن بود. دسته سوم آیاتی هستش که قرآن رو به عنوان شهادت خدا کافی میدونه برای اینکه حقانیت رسول اثبات بشه، مثل آیه آخر سوره رعد.
43 رعد. بله
بله بله، که میفرماید که
و یقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب.
اینها رسالت تو رو زیر سوال میبرن، بهشون بگو که شهادت خدا کافی است. اینجا مفسران میگن شهادت خدا به چه معناست؟ آقای دکتر اشاره جالبی داشتن که شهادت خدا نه با آیاتش بلکه خود این هیئت قرآن، حالا تعبیر ایشون این بود. تفاصیل میگن قرآن و همین معجزه بودنش و همین ویژگی های خاصش که اون رو از سایر کتاب ها در واقع متمایزش کرده و در حد اعجاز بالا برده، شهادت خدا
در واقع، چون این قرآن پشت پیغمبر وایساده، خودش شهادت میده بر حقانیت.
بله، اون فراز و من عنده علم الکتاب هم یه جورای مؤید این برداشت هستشون. کسی که کتاب رو میشناسه، علم الکتاب نزدشه، میفهمه شهادت کتاب رو، شهادت خدا رو در قالب این کتاب،
در واقع وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام هستش،
که بل به اتمساق اتمش وجود مبارک امیرالمومنین هستش.
و یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا
آثار شگفت انگیز رو به قرآن نسبت میده، مثل آیه که در سوره 8 میفرماید لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت الله. یعنی اگر که این قرآن بر کوه نازل میشد، کوه شکافته میشد از شدت خشیت در برابر خدا. خب این یک مثاله که میخواد بگه که یعنی دلهای شما حتی اگر که از سنگ هم باشه باید در برابر قرآن خاضع بشه، باید پیام هدایتی قرآن در رو اثر کنه. گویا داره به اعجاز نفسی قرآن، اعجاز روانشناسی، تاثیرگذاری که خدا میفرماید که تخشعر منه جلود الذین آمنوا ثم تلین جلودهم الی ذکر الله، داره به اون آثار در واقع نفسانی قرآن اشاره میکنه که در حد اعجازه و باعث، یعنی در تاریخ هم دیدیم که افراد زیادی فقط صرفا با شنیدن قرآن و متأثر شدن از مفاهیم قرآن مؤمن به قرآن شدن. یا آیه که ولو ان قرآنا سیرت به الجبال او قطعت به الارض او کلم به الموتا بل لله الامر جمیعا، اگر که این قرآن چنین بود که باهاش کوها شکافته میشد، زمین قطعه قطعه میشد، کوها به حرکت در میومد، مردگان سخن میگفتن. ببینید چیزایی که داره میگه شبیه معجزات پیامبران پیشینه.
بله.
معجزات هستی، مردگان به سخن در میان، زنده کردن مردگان که عیسی میکرد.
وقت این آیه الان چیو بر ما اثبات میکنه این استشهادی که الان میفرمایید؟
این میخواد بگه که اگر یک چنین ویژگی های عجیب غریبی مثل معجزات پیامبران پیشین قرآن داشت که شما میخواهید چنین معجزاتی پیامبر شما داشته باشه، باز هم ایمان نمی آوردید و هم یک فرون به رحمان
بغیر. این از عدم ایمان اونها صحبت می کنم، یعنی چه رفتی داره به اجازه؟
اینجا یه بحث دقیق تفسیری وجود داره و اون اینه که میگه که یعنی این که وقتی که شما به این قرآن ایمان نمیارید، حتما اگر اون اتفاقات تو عالم حس و تو آفاق هم میفتد ایمان نمیاردید. چرا؟ چون خدا برای این قرآن طبق آیات دیگه آثاری از این دست تو عالم معنا قائله.
بله.
تو عالم قلب انسان قائله. یعنی میگه قرآنی که من فرستادم این ویژگی رو داره که باید قلب سنگ رو آب بکنه، قلبی که سنگ باشه. پس اگه شما ایمان نمیارید، یعنی این قرآن رو قلب شما اثر نکرده، مطمئن باشید یه اتفاقی که بیرون از وجود شما تو عالم حس بیفته، یه کوهی نمیدونم و رفعنا فوقهم الطور برای شما اتفاق بیفته، مرده هم زنده بشه، بازم ایمان نمیارید، چون من اون چیزی که مرده رو زنده میکنه به قلب شما نازل کردم و قلبهای مرده شما زنده نشد. یعنی با یک چنین توضیح و تفسیری میشه از این آیات برداشت کرد که آثار خارق العاده در حد معجزه،
یعنی این قرآن انقدر معجزه هست که کوه رو از بین ببره، مثل اونجا که فلما تجلی ربه للجبل جعله دکا و خر موسی صعقا، خدای متعال بر کوه تجلی کرد، کوه منفجر شد. بعد قرآن کریم میفرماید که قرآن هم تجلی خداست، تا جایی که اگر بر کوه بود خاشعا متصدعا من خشیت الله، منتها قلب‌های بعضی از افراد از پذیرش این
قرآن، الان برای قلبه، الان هدف قرآن، مقصد قرآن اون نقطه‌ای که روش تمرکز کرده دل مؤمنانه، دل انسان.
بله، منتها اینا قلوبی دارن که لایفقهون بهاست، یه محل درک واقع نشده قلب‌های اینا باش درک نمی‌کنه. خیلی ممنون خانم دکتر، من واقعا استفاده کردم. آقای دکتر در همین خصوص اگر فرمایش دارید استفاده کنیم، اگه نه که بریم فاز دیگه ای رو در نظر بگیریم. آیاتی که به نوعی ملهم اعجاز قرآن کریم هستن رو سرکار خانم دکتر روحانی مشهدی بهش پرداختن که این آیات به ما این مطلب رو تفهیم میکنه که آقا قرآن کریم معجزه است، سوای آیاتی که جنبه تحدی داشت. حضرت عالی مطلب اضافه میفرمایید؟
بله، این آیات آیاتی بودن که از اونها میشه استفاده کرد که قرآن خودش رو معجزه میداند و در برابر اون کسانی که میگن که معجزه بودن قرآن ادعای متکلمین بوده، اونم قرن سوم چهارم به بعد.
بله.
که مبینیم که نه، خود قرآن کریم اگرچه لفظ معجزه رو به کار نبرده،
بله،
ولی مفهوم معجزه که به این معناست که این یک واقعیتی خارق العاده که هیچ کسی مانند اونو نمیتونه بیاره و این دلیل بر اینه که رسول خدا در ادعای خودش صادقه.
بله.
این مفهوم رو این آیات دارن. حالا من فقط به یک آیه دیگر اشاره میکنم. در سوره فصلت میخونیم که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و انه لکتاب عزیز لا یأتیه الباطل من بین یدی ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید. خب قرآن میفرماید که قطعا این کتاب عزیزه. عزیز به معنای شکست ناپذیر، به معنای غالب، چیره.
بله.
یعنی هیچ چیزی نمیتونه اینو مغلوبش بکنه. خب یکی از چیزهایی که میتونه اینو مغلوبش بکنه همین ادعاست که بگن که تو دروغ میگی که این کلام کلام خداست، ولی این ادعاها و دلایلی که میارن بر این نمیتونه بر قرآن خدشه‌ای وارد کنه. چرا؟ چون قرآن از درون، چون عزیز به معنی اینه که از درون خودش یک فرازمندی داشته باشه، یک استواری داشته باشه که با هیچ چیزی نشه اون رو به شکست کشاند. واژه عزیز دلالت میکنه بر همین جنبه اعجازی قرآن کریم که خودش شکست نمیپذیره، بلکه چیره و قالبه، یعنی طرف مقابل رو وادار به تسلیم و شکست میکنه. غیر از این که لغت عزیز رو شکست ناپذیر و قالب و چیره گفته، در المیزان تفسیر شده به بی‌نظیر و منیع. هم بی‌نظیر و هم منیعه. منیع یعنی در چنان جایگاهی از فرازمندی قرار داره که هیچ چیزی نمیتونه اینو پایین بکشه.
نقطه مقابل دنی دیگه، مناعت طبع و اینها هم که مطرح
میشه. میگه اصلا بلاست. عبارتش اینه که یعنی از این که مغلوب چیزی بشود امتناع داره. در فرازمندی قرار داره. ادامه آیه هم تایید همین بحث، یعنی آیه بعد در واقع، آیه 42 که لا یتیه الباطل حالا من بین یده ولا من خلفه، یعنی از هیچ جهتی باطل اون وارد نمیشه، یعنی نمیتونه اون رو به پوچی بکشانه. به بیان دیگر معارضه‌ای که موجب شکست و لغو شدن اون بشه ممکن نیست، وجود نداره. ممکن نیست قرآن دچار ضعف و تحریف و تناقض و دگرگونی بشه یا با معارضه از میدان به در بره. چه دیگری بخواد معارضه کنه، چه خود قرآن بخواد خودشو در معرض تحدی قرار بده، بگه ای راست میگید مثل اینو بیارید، لایتیه الباطل نشون میده که هیچ چیزی نمیتونه قرآن رو به بطلان و به پوچی و به نابودی بکشونه، از میدان به در ببره. الله میفرماید که ادامه آیه تعلیل این بحثه، که اینکه میفرماید تنزیل من حکیم حمید، یعنی این چرا منیعه، چرا شکست ناپذیره، چرا در مقابل معارضه ها کم نمیاره و فرازمند و غالب و پیروزه؟ برای اینکه از طرف یک حکیم، حکیم علل اطلاق اومده، این آنچنان این رو محکم قرار داده که امکان نداره که این دچار ضعف و زبونی بشه یا در اثر گذر زمان به فراموشی سپرده بشه، کهنه بشه مطالبش. چون یکی از در واقع مصادیق باطل یا غیر عزیز بودن همینه که در گذر زمان دیگه کهنه بشه، یعنی بله. مطالبش مخصوص 14 قرن پیش باشه، دیگه الان به درد نخوره، بله. زنده نباشه، پویا نباشه، به روز نباشه. اگر اینا باشه معلومه که باطل در اون رسوخ پیدا کرده.
و اینهو لکتاب عزیز لا یفتیه الباطل من بین یدیه و ما من خلفه تنزیل من
خب برنامه راز ماندگاری رو داریم با همدیگه پی میگیریم از گروه علوم قرآنی و موضوع اعجاز قرآن. روایاتی که بیان میکنه که قرآن کریم معجزه هست رو از لسانه های دکتر موحد میشنویم.
این در واقع در پاسخ به اون شبهه ایست که میگن که قرآن کریم معجزه نیست، خودش رو معجزه نمیدونه و در قرون اولی هم در قرن اول و دوم اصلا مطرح نبوده. از تازه قرن دوم به بعدم یه بحث کلامی مطرح بودم راجع به اصل معجزه و بعدش هم در قرون سوم و چهارم بوده، بیشتر هم در حوزه علوم بلاغی که خواستم بگن که در بلاغت خیلی بی‌نظیر و سطح بالاست، که در پاسخ عرض می‌کنیم که نه، هم خود قرآن کریم خودش رو معجزه معرفی می‌کنه و هم روایات هم تایید می‌کنن، که من یکی دو مورد رو عرض می‌کنم. یه روایت خیلی جالبی هست که این هم در کتاب عرض کنم خدمت شما که بهار و هم در اثبات الهدا هست، در بهار جلد 10 و در صفحه 244، در اثبات الهدا شیخ راملی هم جلد 1 صفحه 267.
بله.
از حضرت سامن الحجاج امام رضا سلام الله علیه، جالب بودنش از این جهته که ایشون از پدرشون نقل میکنن، از امام کاظم علیه السلام. پدرشون هم میگن من کودک بودم، 4-5 ساله بودم که عده‌ای از علمای یهود اومدن خدمت، یا از خود یهود اومدن خدمت پدرم، یعنی امام صادق علیه السلام، و راجب اعجاز از او سوال کردن. من گفتن که خب بالاخره پیامبران ما حضرت عیسی اینا معجزاتی داشتن، حضرت موسی علی نبی نوالی علیه السلام معجزات چنین چنین داشته، آیا پیامبر شما معجزه ای داشته؟ امام صادق علیه السلام با معجزه جواب میدن. یعنی امام کاظم میفرماید که منو صدا کردن، گفتن بیا جلو،
خودشون کرامت میکنن،
اومدن جلو،
بله،
و گفتن دست بر سینه من گذاشتن، دستی کشیدن، بعد گفتن که سوالاتتون از ایشون بپرسید. اینو گفتن از یه بچه بپرسیم که تشخیص نمیده این مباحث و اینا رو. میگه من گفتم که امام کاظم میفرماد که من تو همون سن گفتم که نه سوالتون رو بپرسید، من جواب میدم انشاءالله. میگه اینا راجبه گفتن که چه معجزاتی هست، امام شروع میکنه، امام کاظم دونه دونه معجزات رسول خدا رو یکی یکی میگه، فلان جا این کار کرد، فلان جا این کار کرد، فلان جا این کار کرد، یکی یکی میگه، تا میرسه به اینجا که میفرماید و من ذالک، یعنی از جمله این معجزات، کتابه المهیمن الباهر للعقول، الباهر لعقول ناظرین. میگه یکی از معجزات رسول خدا صلی الله علیه و آله کتاب اوست که این کتاب مهیمنه. مهیمنه یعنی کتابهای شما رو هم این کتاب هست که میاد ارزیابی میکنه کجاهاش ایراد داره، کجاهاش درسته.
بله، یکی از اتفاقا وجوه خیلی مهم اعجاز قرآن که جدیدن در روزگار اخیر هم خیلی علمی روش کار میشه، بله، حتی همایش هایی براش برگزار میشه، مطالعات تطبیقی بین قرآن و تورات و انجیل هست، و قرآن و عهده،
بله بله،
که نکات خیلی قشنگی ازش در میاد، از دقت در واقع روایت های قرآنی نسبت به داستان انبیا در مقایسه با عهده، این که خب ما میدونیم که دسترسی به نسخه‌های اصلیش الان مقدور نیست.
حالا اتفاقا خانم دکتر شما الان فرمودید، من حالا وسط برنامه هم هست ولی حالا شایدم خالی از لطف نباشه، من خودم پانداه دکترین تقریبا به نوعی شبیه همین بود، حقوق بشر از منظر اسلام و مسیحیت بر پایه کتاب مقدس، متن مقدس یعنی قرآن و انجیل، این دو با هم مقایسه شدن که ببینیم قرآن حقوق بشر رو چگونه معرفی میکنه و انجیل به این معنا. در خدمت آقای دکتر.
در ادامه حضرت میفرماید الباهر لعقول ناظرین، یعنی همین کتابی که خردهای ناظر به معنی بیننده نیست، اینجا نظر به معنای به اصطلاح تعمق عقلیه، نگریستنه، نه نگاه کردن،
بله بله.
یعنی اونایی که در آیات قرآن تعمق میکنن، به دیده عقلی مینگرن، عقلشون رو متحیر میکنه، عقلشون رو خیره میکنه، یعنی اینقدر عمیق و که اینجا داره امام کاظم علیه السلام 4-5 ساله داره این مطالب رو مطرح میکنه، که البته روایت بلنده که تا همینجاش من خواستم عرض بکنم. یا در بیان دیگری که باز از امام رضا سلام الله علیه هست، حالا قبلیه درسته که امام رضا نقل کرد ولی از امام کاظم و امام صادق علیه السلام بود در واقع علیه السلام. اینجا ابن سکیت که معروفه دیگه، از پیشوایان ادب و لغت عربه و امروز هم آثارش و هم دیدگاهش بسیار در مسائل بلاغی و ادبیات عرب مطرحه، این از پیروان اهل بیت علیهم السلام بوده و در این راه شهید هم شده، در واقع از شهدای راه اهل بیت علیهم السلام. از امام رضا سلام الله علیه ابن سکیت سوال میکنه که لماذا بعث الله موسى بن عمران علیه السلام بالعصا و یده البیضا و آلت السحر، چرا خدای تعالی حضرت موسی علی نبی نو علیه و علیه السلام رو با عصا و ید بیضا و ابزارهایی که مال سحر بودن با اینها برانگیخت، و بعث عیسی علیه السلام به آلت طب، ولی حضرت عیسی علیه السلام با یه ابزاری که مربوط به طب بود، ابزار نه دستگاه، ابزار یعنی این که با روش طب، با علم طب، چون حضرت عیسی بیماران رو شفا میداد، مادر زنده میگرد،
بله، احی الموتا باذن الله.
و بعث محمد صلی الله علیه و آله بالکلام و الخطب، ولی رسول خدا رو با سخن و با خطبه ها فرستاد. این خود سوال خیلی فنیه، در مورد اونا چیا رو در مورد حضرت موسی عیسی بیان میکنه، معجزاتشون رو بیان میکنه، بعد میگه حضرت رسول رو با سخنان، با کلام و خطبه، خطب یعنی که معجزه رسول خدا سخنه، حرفه،
بله،
کلامه. خود این سوال در واقع سوال بسیار لطیفیه. فقال ابوالحسن علیه السلام، امام رضا سلام علیه پاسخ دادن، ان الله لما بعث موسی کان الغالب علی اهل عصره السحر. در زمان حضرت موسی سحر در اون زمان رایج بود، غلبه داشت. فاتاهم من عند الله بما لم یکن فی وسعه مثله، در همون چیزی که در اون دوره رایج بود و خیلی سرآمد بودن، در همون حوزه چیزی رو ارائه کرد که همه اونها رو ساکت کرد، یعنی در وسع اونها نبود. و ما ابطل بهی سحرهم، و چیزی رو فرستاد که سحر اونها رو باطل کرد. و اثبت بهی الحجت علیهم، به وسیله این معجزه، یعنی با معجزات حضرت موسی، حجت رو بر اونها تمام کرد و بر اونها در بلاز حجت غلبه کرد. یعنی هم وجوه اعجاز اینه دیگه، معجزه برای در واقع خودش حجت، برهان، بیانه است برای اینکه استدلال طرف مقابل رو بشکنه. و ان الله بعث عیسی علیه السلام فی وقت قد ظهرت فیه زمانات، میگه در زمان حضرت عیسی علیه السلام بیماری هایی مثل فلج و لغوه و اینها شایع بود. وحتاج الناس الی الطب، مردم به طب نیاز داشتن، لذا یه تو این عرصه ورود پیدا کرده بودن. فاتاهم من عند الله بما لم یکن عندهم مثله، در همون عرصه خدا چیزی رو فرستاد به وسیله حضرت عیسی علیه السلام که اونها نمیتونستن مثل اون رو بیارن. و به ما احیا لهم الموتا و ابر الاکمه و الابرس باذن الله، باز میفرماد که و اثبت به الحجت علیهم، به وسیله این معجزه حجت رو بر اونها ثابت کرد یا تمام کرد. و ان الله بعث محمدا صلی الله علیه و آله فی وقت کان الغالب علی اهل عصره الخطب والکلام، یه در زمانی رسول خدا رو مبعوث کرد که اون موقع سخن شایع بود و مردم در سخنوری، خطبه، شعر، در اینها سرآمد بودند. فاتاهم من عند الله من مواعظه و حکمه، خدای تعالی هم از مواعظ و حکمش که اینجا اشاره میکنه به محتوا، چون اونها بیشتر ادبیاتشون ناظر بر شکل بود، اینجا تاکید میکنه روی محتوا. من مواعظه و حکمه و ما ابطل به قولهم، که قول اونها رو باطل کرد. من یه تو پرانتز این عرض بکنم، از این واژه ابطل به قولهم استفاده میکنیم تو اون آیه‌ای که عرض کردم که میفرمود که قرآن کریم معجزه است، از عبارتی چی استفاده کرد؟ لا یعتیه الباطل. ببینید باطل یعنی چیزی که استدلال دیگری رو از بین ببره، یعنی هیچ چیزی نمیتونه استدلال قرآن رو از بین ببره. این وجه اعجازیشه که اینجا هم باطل رو به همین معنا امام به کار برده،
که باز به نوعی تحدی هست.
بله بله، دقیقا همین معناست. و ما ابطل بهی قولهم و اثبت به الحجت علیهم، که اینم عبارت اخرای همونه در واقع. فقال ابن سکی تالله ما رأیت مثلک قط، در کافی جلد یک صفحه 24 حدیث 20 در کتاب العقل والجهل. ببینید این دوتا روایت تصریح دارن به اینکه قرآن کریم معجزه است، خود آیات قرآن هم که خودشو معجزه دونست. بنابراین این شبهه که ادعا بشود که قرآن خودشو معجزه نمیدونه در قرن، وقتی میگم قرن اول و دوم یعنی قرن حضور ائمه علیهم السلام،
صدر اول،
آره، یعنی در زمانی که ائمه حضور دارن، میگن اون موقع بحث اجازه قرآن مطرح نبوده، بعدن اینو در آوردن که میبینیم که نه،
هم در قرآن لفظش نبوده، این شبهه محل در واقع طرح
بله دیده. در حالی که ما
مفهومش بوده،
ما دعوای لفظی و اسمی که نداریم، بحث خود اجازه، این خود مفهوم اجازه که هم در قرآن بوده و هم در حدیث، و البته در اقرار بزرگان هم هست که انشاءالله تو برنامه بعدی بله. فکر میکنم لازم باشه که اشاره بشه، که یک نمونش فقط اشاره میکنم، متن روایتش رو انشاءالله بعدن میارم خدمتتون، که اومدن سنادید عرب، بزرگان عرب، بزرگان قریش، سراغ عاص بن وائل که در کلام و خطبه بی نظیر بود، در سخنوری و در شناخت بلاغت عرب. اومدن گفتن که چه نشسته ای که کسی ظهور کرده اومده حرفایی میزنه مردم رو سحر کرده. گفتن چیکار کنم؟ گفت بیا به مردم بگو که این کلام کلام حقی نیست و این چیزی نیست که شما بخواید گوش کنید و دنبالش برید.
بله.
گفت من تا نشنوم چی میگه که نمیتونم قضاوت کنم. گفتن آخه میترسیم بری بشنوی خودتم تحت تاثیر قرار بگیری. گفت نه من که دیگه تحت تاثیر قرار نمیگیرم. گفتن خب برو. اومد گوش کرد، اتفاقا آیاتی خونده شد. حاصلش این شد که عاص بن وائل رفت از شهر بیرون تو محله خودش، دیگه بیرون نیومد. اینا یه روز دور منتظر بودن که این بیاد سخنرانی کنه، حرف بزنه، علیه قرآن چیزی بگه، دیدن نیومد. گفتن این که بدتر شد که آبروی ما رفت.
فقط لکیف قدر.
آره که اومدن پیشش گفتن که خلاصه عمو جان چه کار کردی تو قرار بود؟ گفت من چی بگم، کلامی که شنیدم نمیتونم بگم. گفت من همه اقسام شعر و خطبه و قصیده و رجز و رمل و همه انواع سخن عرب رو من میشناسم، این شبیه هیچ کدومشون نیست، از طرفی هم به شدت تأثیر گذاره، من چی بگم؟ گفتن آه اینو بگی که بدتر میشه که. گفت پس بذارید فکر کنم که همون آیاتی که
انا مفکر و قدر فقتل کیف قدر،
که رفت فکر کرد، نشست و قدره، قدره یعنی برنامه ریزی کرد، بالا پایین کرد، سنجید، هی خطکش آورد، هی میزان آورد که اینو ببینه چیکار میتونه بکنه. نو فکر و قدر فقتل
کیف قدر،
دوباره داره ثم فکر، ثم فکر و قدر، آخرش گفت چی؟
فقال
انهازا الا سحر. گفت نه برید بگید که این سحره، سحریش که تأثیر گذار هستش، که این آیات اومد. خود این آیات باز در پاسخ او در جایگاه خودش معجزه است. ببینید در همون زمان نزول که عصر طلایی ادبیات عرب، عصر طلایی سخنوری و غزله، اونم اساتین سخنوری که رفتن دست به دامن او شدن، خود اینها اهل بلاغتن، میفهمن کلام رو، باز میرن سراغ استادشون که او بیاد و او این گونه اظهار عجز میکنه. خب معجزه یعنی چی؟ یعنی همین دیگه، یعنی اقرار کنن که این کلام کلام بشر نیست، این کلام رو ما نمیتونیم مثلش رو بیاریم.
انه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر.
بله، یک روایت خیلی جالب دیگه در مورد معجزه بودن قرآن ما از امام حسن عسکری داریم که در واقع یه تفسیر خیلی دقیق از کلام الله بودن قرآنه.
بله.
که میگه فضل در واقع قرآن نسبت به سایر کلمات، به قول امروز سایر متون، بله، مثل فضل خداوند بر فضل سایر مردمه، یعنی فضل مردمه و بعد حالا میگن فضل کلام ما هم نسبت به سایر مردم مثل فضل ما بر سایر مردم.
آقای دکتر مقدم از رسول خدا صلی الله علیه و آله رو همین روایت رو آورده.
بله بله.
و البته از امام عسکری علیه السلام.
خب این خیلی قشنگه، چون ببینید وقتی میگن کلام الله، همینطوری آدم در یه مواجهه سطحی فکر کنه که خب همه چیز از آن خداست، همه چیز مخلوق خداست، ولی وقتی توجه کنیم که قرآن رو در ظاهر پیامبر رو بردن که یه بشر بودن، در ظاهر قول بشر بوده، ولی این نسبت داده میشه به خداوند و بعد میگه که فکرم نکنید از جنس این که مثلا خب تو قرآن میگه کشتی هم که شما ساختین آیه خداست، صنعت خداست، نعمت خداست، ولی یعنی همه چیز خدا به واسطه هم به خودش نسبت میده، ولی وقتی که خب این رو مستقیما به خودش نسبت میده قرآن رو، یعنی اینکه واقعا برتری هاش باید در حد اعجاز باشه، یعنی باید یه چیز غیر بشری باشه.
ویژگی این حدیث میدونید در چیه؟ غیر از این که کلام رو به خدا نسبت میده، ویژگیش در قیاسشه. یعنی میگه که قرآن نسبت به سایر کلام، کلام بشر، نسبتش مثل چیه؟
خود خدا،
خدا نسبت به مخلوقات.
غیر قابل
مقایسه. خدا با مخلوقاتش چه تفاوتی داره؟
قابل مقایسه نیست.
یعنی اصلا نمیشه مقایسه کرد.
عدم و عدم.
او همه چیز است، اینا هیچی هن. این قیاس اون وجه اعجازی رو نشون میده. میگه قرآن نسبت به سایر سخنان بشر همین ویژگی رو داره. یعنی فاصله بی نهایته.
و امکان نداره که بشر بیاره. یعنی هم تعریف
همین
معجزه.
همین بی نهایته، یعنی نمیشه آورد دیگه، در دسترس بشر نیست. البته خیلی از بیانات اهل بیت علیهم السلام اینو میرسونه، این که میگن هر چه درش غور کنید به انتهاش نمیرسید، این که بیان میکنن که هر روز جدیده، در هر زمانی حرفش تازه. این تازگی یعنی چی؟ یعنی بی نهایت دیگه. این به اصطلاح اقیانوس که کرانه نداره.
بله، خیلی ممنون و استفاده کردیم. این حرفای اخیری که شنیدم واقعا برام خیلی ذهنیت‌های خاصی رو ایجاد میکنه. ضمن تشکر از دو کارشناس گرانقدرمون، یه دقیقه با مستمعین عزیزمون صحبت کنم که باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شورزار خار. بیان میشه قرآن ربیع قلوب، بیان میشه فضل القرآن علی سایر الکلام که فضل الله علی خلقه. قرآن چقدر از بقیه حرفا بالاتره؟ اونقدی که خدا از مخلوقاتش بالاتره. یعنی قرآن از دیوان حافظ چقدر بالاتره؟ اونقدی که خدای حافظ از حافظ بالاتره. قرآن از امیر از نهج البلاغه چقدر بالاتره؟ اونقدی که خدا از امیرالمومنین بالاتره، که خدا خب با امیرالمومنین قابل مقایسه نیست، خالق و مخلوقن. چه برسه به سایر کلام. و من اگر نتونم از این قرآن کریم، این سفره گسترده، این مأدبه الهی، این مائده الهی استفاده کنم، شاید قلبم اون شورزار باشه که اون وقت خدای نکرده لهم قلوبون لا یفقهون بها اعیونون لا یبصرون بها.
نوانزلنا هذا القرآن على جبل.
بله بله،
این قلب ما باید چرا سخت تر از جبل باشه.
من نخواستم تو اون فضا برم که واقعا این خود ما روی خود ما روی کره زمینیم. اگه به کره زمین نازل بشه خاشعه متصدی، قلب ما قرار بوده چه ظرفیتی داشته باشه که قسمتی از کره زمین همه قرآن رو بگیره و ما قدر ندونستیم. خدایا خودت کمک کن که ما قدر شناس نعمت والای قرآن کریمت باشیم. تشکر مجدد میکنم از دو کارشناس گرانقدرمون. باز هم خواهش میکنم بتونیم در برنامه‌های دیگری در خدمتشون باشیم و از شما همراهان عزیز علل حساب خدا نگهدار و التماس دعا.
و معجزه الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هو معجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.